ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت خارجه ایران واکنش فرانسه به حکم زندان فریبا عادل‌خواه را مداخله آمیز توصیف کرد. در پی وقوع زلزله در دماوند یک نفر مصدوم شد و قرار بازداشت حمید نوری برای یک ماه دیگر تمدید شد. شب شما بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری کوتاه. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر خارجه فرانسه درباره حکم زندان فریبا عادل‌خواه را مداخله آمیز توصیف کرد. او روز چهارشنبه با اشاره به تابعیت ایرانی فریبا عادل‌خواه گفت رسیدگی به جرایم اتباع ایرانی صرفاً در صلاحیت قضایی محاکم ایرانی است. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه صدور حکم زندان برای فریبا عادل‌خواه شهروند ایرانی فرانسوی را با انگیزه های سیاسی خوانده بود و گفته بود که این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوار خواهد کرد. فریبا عادل‌خواه پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس از خرداد سال گذشته در زندان اوین به سر می‌برد. به تازگی در دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس محکوم شده که 5 سال آن قابل اجراست. مقامات جمهوری اسلامی تابعیت دوم شهروندان ایرانی را به رسمیت نمی‌شناسند و در سال‌های اخیر بارها افراد دو تابعیتی را بازداشت و زندانی کردند. مجتبی خالدی سخنگوی سازمان اورژانس ایران از مصدوم شدن یک تن در حین فرار از زلزله دماوند خبر داد و گفت این فرد تحت درمان قرار دارد. بعد از ظهر امروز چهارشنبه حرکت گسل مشا در وقوع زلزله‌ای به بزرگی 4 ریشتر شهرستان تهران و دماوند را لرزاند. حرکت این گسل 3 هفته پیش زلزله‌ای به بزرگی 5 را به دنبال داشت. رضا کرمی محمدی رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران پس از وقوع این زلزله از مردم خواست آمادگی خود را در برابر زلزله افزایش دهند، چرا که به گفته او تهران در ناحیه زلزله خیز قرار دارد. دادگاهی در استکهلم سوئد روز چهارشنبه قرار بازداشت حمید نوری از متهمان پرونده اعدام‌های سال 67 را برای یک ماه دیگر تمدید کرد. ایرج مصداقی فعال حقوق بشر این خبر را در صفحه توییتر خود منتشر کرد. حمید نوری با حکم این دادگاه از 18 آبان سال 98 در بازداشت به سر می‌برد. ایرج مصداقی فعال حقوق بشر و کاوه موسوی حقوقدان شاکیان این پرونده‌اند و می‌گویند حمید نوری با نام مستعار عباسی در سال 67 دادیار زندان گوهردشت بوده است. حمید نوری و برخی مقامات جمهوری اسلامی این موضوع را تکذیب کردند. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون آمار دقیقی از اعدام شدگان سال 67 ارائه ندادند، اما طبق برخی برآوردها در تابستان سال 67 حدود 5000 تن از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپگرا اعدام شدند. با گذشت بیش از 3 دهه هویت و محل دفن بسیاری از اعدام شدگان نامعلوم است. 11 دوره مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در تهران کار خود را آغاز کرد. پیام رهبر جمهوری اسلامی در این جلسه قرائت شد و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ضمن ابراز امیدواری گفت که امیدوار است دو قوه مقننه و مجریه روابط خوبی داشته باشند.
استقلال قوا در قانون اساسی ما تأکید شده، اما استقلال قوا به معنای تنازع قوا و در برابر یکدیگر ایستادن نیست. ما می توانیم با حفظ استقلال قوا تعامل قوای ما به گونه ای باشد که به هدف اصلی دست یابیم.
پس از رد صلاحیت بسیاری از نمایندگان دور پیشین مجلس، دور تازه مجلس با اکثریت اصولگرایان شکل گرفت و بنابر گزارش ها 4 تن از این جناح محمد باقر قالیباف، حمیدرضا حاجی بابایی، مصطفی میرسلیم و فریدون عباسی خود را برای ریاست مجلس نامزد کردند. انتخابات مجلس در آستانه شیوع ویروس کرونا در ایران انجام شد و 2 تن از نمایندگان این دوره مجلس پیش از آغاز به کار در پی ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. نحوه برگزاری انتخابات مجلس در ایران و رد صلاحیت گسترده نامزدهای انتخاباتی همواره مورد انتقاد بوده است. با رفع محدودیت شهری و کسب و کارها پس از شیوع کرونا، همچنان نگرانی از شیوع این ویروس وجود دارد و به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران، استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد.
استان خوزستان کماکان اگرچه ثبات نسبی رو در روزهای اخیر تجربه کرده، ولی وضعیت قرمز هست. باقی استان‌ها و نقاط کشور در کل وضعیت باثبات و مدیریت شده بیماری رو میتونیم در مورد اون گزارش کنیم. باز هم توصیه مکرر و تکراری همه روزهای گذشته، رعایت فاصله گذاری، استفاده از ماسک در مکانهای به خصوص مکانهای شلوغ و البته رعایت بهداشت فردی، شستن مکرر دست‌ها فراموش نشود.
کیانوش جهانپور روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 2000 مورد جدید ابتلا به کرونا خبر داده بود. آقای جهانپور آمار کل مبتلایان را بیش از 141,000 نفر اعلام کرد و افزود در 24 ساعت گذشته 56 تن دیگر هم در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمار رسمی جمهوری اسلامی تعداد مبتلایان را بیش از 7500 نفر اعلام کرده و این در حالی است که شماری از منابع داخلی و خارجی بر این باورند که تعداد جان باختگان و مبتلایان بسیار بیشتر از این تعداد است. و خبر کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش و نحوه انجام این قتل واکنش‌های بسیاری را به دنبال داشته و یک مقام قضایی وعده داده که خارج از فرایند رسیدگی قتل فرزند به دست پدر به این پرونده به شکل ویژه رسیدگی می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم سمیرا قرایی.
رومینا اشرفی دختری 14 ساله از روستای سفید سنگان از بخشداری حویق تالش در گیلان با حدود 99 خانوار. رومینا به مردی که نزدیک به 16 سال از خودش بزرگتر است دل می‌بندد. مرد حدود 29 سال دارد و در آستارا صاحب منزلی است. قصد ازدواج دارند اما پدر 37 ساله رومینا با این ازدواج مخالف است. رومینا روز 28 اردیبهشت 11 روز پیش از خانه فرار می کند و به منزل مرد مورد علاقه‌اش در آستارا می رود. پدر یک روز بعد غیبت دخترش را به پلیس اطلاع می دهد و آدرس خانه مورد نظر در آستارا را نیز پیدا می کند. پلیس وارد عمل شده و دختر را به خانواده باز می گرداند. سه روز بعد پدر با داس سر از تن رومینا جدا می کند. معاون اجتماعی نیروی انتظامی گیلان ماوقع را چنین بازگو می کند.
چندی پیش دختر خانومی حدوداً 14 ساله در شهرستان تالش به علت مخالفت جدی پدر با ازدواج با مرد مورد علاقه خودش که حدوداً 16 سال اختلاف سنی هم داشتن از منزل متواری میشه. پدر این خانم محل اختفاء دخترش رو در شهرستان آستارا پیدا میکنه و بعد از هماهنگی که با مقام محترم قضایی انجام میشه دختر خانم رو به منزل محل سکونت خودش برمیگردونه. نهایتا توسط پدر در منزل به قتل میرسه. متهم این پرونده در تحقیقات پلیسی علت و انگیزه قتل رو اختلاف خانوادگی، فرار دختر از منزل و اصرار ایشون با مرد مورد علاقه خودش اعلام کرده.
داستان رومینا واکنش خاموشترین کاربران شبکه‌های اجتماعی را نیز به همراه داشته. چهره‌های سیاسی نیز در شبکه اجتماعی توییتر ساکت نماندند. از کبرا خزعلی عضو شورای عالی انقلاب تا معصوم ابتکار معاون حسن روحانی هر کدام از زن خود نظری دادند و احمد آقایی معاون دادگستری گیلان نیز وعده داده است که به شکل ویژه‌ای به این پرونده رسیدگی خواهد شد. در شبکه اجتماعی توییتر معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده قتل رومینا توسط پدرش را بهانه قرار داده تا خواستار تصویب هرچه سریعتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شود. کبرا خزعلی اصولگرا و عضو شورای عالی انقلاب هم وارد میدان شده. برنامه هرگز اجرایی نشده 20C یونیسف را بابت آنچه بلوغ زود هنگام نامیده سرزنش کرد و از محاسن کودک همسری گفته. آنچه در نقطه نظر هیچ کدام از مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران دیده یا شنیده نمی‌شود، ولایت پدر و جد پدری بر فرزند است. هیچ پدری یا پدر بزرگی به خاطر قتل فرزند یا نوش قصاص نمی‌شود. قصاصی برای این خون ریختن تعریف نشده، چرا که آنها خود صاحب خون یا ولی دمند. در نتیجه هر لایحه‌ای که تصویب شود در نهایت یک قاضی می‌تواند دختر یا پسر را به دست پدر بسپارد. آسی امینی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان معتقد است که بیش از هر چیز دیگری ولایت پدر و جد پدری باید مورد بازبینی قرار گیرد. خانواده نگهبان جان و روح فرزند است و نه صاحب آن.
یک ویژگی مهمی که شاید قتل فاجعه بار رومینا داشت این بود که انتظار جامعه از رابطه فرزند و پدر و مادر حتی متفاوت از انتظاری هست که بین عاشق و معشوق ممکنه وجود داشته باشه. بین همسرکشی و فرزندکشی یک تفاوت عمده هست، رابطه مقدسی هست. واکنش نسبت به این قتل میتونه ما رو امیدوار بکنه که دست کم بتونیم یک سوالی رو در ذهن جامعه ایجاد بکنیم که آیا ریشه یه همچین فرهنگی فقط به قانون برمیگرده. مسلماً یک آره بزرگ داریم به این سوال، ولی در کنارش باید بدونیم که چقدر فرهنگ در خود ما، در خانواده های ما، در رفتار ما و حتی در ذهنیت ما پدر سالار و مرد سالار هست. پدر خانواده اومده در قانون که ریاست خانواده با پدر هست.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود از موضوع کشته شدن رومینا اشرفی به دست پدرش. اما بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران در مورد تحولات بازار مسکن، شاخص کرایه مسکن اجاره در تهران و در کل مناطق شهری در اردیبهشت سال 99 به ترتیب 28 و 31 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. احمد علوی، کارشناس اقتصاد در سوئد، درباره دلایل افزایش این قیمت به رادیو فردا گفت:
به نظر میرسه که خانوار معمولا اون چیزی که خانه خوب هست از سبد هزینه هاش بیرون میاندازه و به ترتیب و با توجه به اون لایه های درآمدی گوناگونی که وجود داره به تدریج خانواده ها ترجیح میدن که مسکن ارزانتر رو با کیفیت پایینتر انتخاب بکنن و این دارای پیامدهایی خواهد بود برای اونها. دلیل اصلیش هم اینه، خب به خاطر رکوده که الان حاکم است بر اقتصاد ایران، درآمد خانوار کاهش پیدا میکنه و البته دلایل متعددی وجود داره، منتها در مورد کرونا این باعث شده که اون دلایل تشدید بشه، به این معنا که قبل از این ما مشکل تحریم ها و رکود داشتیم، اما در شرایط کرونایی که باعث شده بسیاری از مشاغل تعطیل بشه یا حتی باعث ورشکستگی برخی از واحدهای اقتصادی بشه، طبیعی است که خانوار با کاهش درآمدش ترجیح میده که اون مسکن خوب رو از دست بده و به جاهای حالا یا حاشیه شهرها یا شهرهای کوچیک یا در کنار دهها یا حتی به جاهایی که در حاشیه هستن پناه ببره. خب این دارای یک پیامدهایی خواهد بود، به این معنا که خانه وقتی ما صحبت میکنیم تنها یک سقف یا مسکن نیست، بلکه خانه در یک موقعیت اجتماعی و سیاسی قرار داره در محلات گوناگون و به هر حال اونجا ممکنه مناطق آسیب پذیر باشه اگر حاشیه نشین باشه و به این ترتیب میشه انتظار داشت که اعضای خانواده آسیب پذیریشون هم بره بالا. اما نباید فراموش کرد که در مجموع این ساختار اقتصاد ایران و اون چرخه معیوبشه که باعث شده که در مقابل کرونا آسیب پذیر بشه، تحریما اونا رو آسیب پذیر بکنه و این به سیاست‌های راهبردی حکومت برمیگرده که طی این 40 سال اخیر اعمال شده.
میدونیم که رئیس بانک مرکزی ادعا کرده هدف گذاری رو صورت دادن برای اینکه تورم رو به نصف برسونن. این اعداد و ارقام جدید اجاره بها چطور با این ادعا میخونه؟
بله، رئیس بانک مرکزی ادعا کرده که با هدف گذاری نرخ تورم رو از بیش از 40 درصد کاهش خواهد داد به نزدیک 20 درصد خواهد رساند، یعنی نزدیک 50 درصد کاهش خواهد داد و این از عجایب روزگاره، به این دلیل که ما نمیبینیم که در اقتصادهای دیگه، حتی اقتصادهای پیشرفته، که یک بانک مرکزی که به هر حال میدونیم نهادهای رهبری که تحت نظارت رهبری هستند دخالت بسیار زیادی دارن اقتصاد، این بانک مرکزی موفق بشه که تورم رو به نصف برسونه. بنابراین یک تناقضی وجود داره بین ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر این که تورم رو به نصف برسونه و همین آمار جدید اردیبهشت ماه، و البته بیاد بیاریم که این آمار مربوط به اردیبهشت ماه است و انتظار نمیره که در طی ماهای آینده به شکل ناگهانی و قطعی و اونقدر کاهش پیدا بکنه. بنابراین به نظر میرسه اون ادعای رئیس بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم به نصف اون بیشتر یک نوع آرزو یا فرضاً بیانیه سیاسی باشه برای آرام کردن اوضاع.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود و از دلایل افزایش قیمت مسکن و اجاره بها در ایران با همکارم شاهین بشیری گفتگو میکرد. با این گفتگو به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر در مجله شبانگاهی تقدیم شما خواهد شد.